بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که سه تا مطلب در باب 9 و 10 و 11 وجود داره. مطلب اول و دوم عرض کردیم. مطلب سوم باب و کیفیت دعا الاسلام که در جنگ با کفار باید قبل جنگ دعوت به اسلام صورت بگیره، این باید به چه کیفیت باشه. صاحب جواهرم در جلد 21 صفحه 53 تا 55 متعرض همین مطلبه که باید دعا الاسلام صورت بگیره و به چه کیفیت باشه. کیفیتش همین در باب 11 صاحب مسائل بابش منعقد کرده و ذکر کرده. در صفحه 31 از جلد 11 وسائل 20 جلدی باب و کیفیت دعا للاسلام. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن القاسم بن محمد علی المنقری عن سفیان ابن عیینه عن الزهری کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی تا اینجا که میشناسیم. قاسم ابن محمد جوهری، چند تا قاسم محمد داریم و این قاسم ابن محمد جوهری به قرینه نقلش از منقری. قاسم محمد جوهری هم توصیق نشده. در موجم رجال حدیث آیت اللازم آی خوی علالله مقامه ایشان در اول کتاب، در اول موجم که راههایی برای اثبات وساقت ذکر کرده، یکی از اونها اینه کسی که در سلسله اسناد کامل زیارات قرار بگیره. کامل زیارات کتاب بسیار خوبی در برای زیارت ائمه علیهم السلام. کامل زیارات مال ابن قولوی. دیگر کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، میگه کسانی که در اسناد روایات این دو کتاب قرار بگیرن موثقن. برای خاطر اینکه صاحب این دو کتاب در اول ذکر کردن هر حدیثی که ما ذکر کردیم، ما وثوق داریم به روات اون حدیث. ایشان خواسته بگه به این که شهادت این دو نفر ابن قولوی و علی ابن ابراهیم به وساقت این افراد کافیست در ثبوت وساقت. ولی خب ما اینو قبول نکردیم. بعدا هم شنیدیم که خودشان اعلی الله مقامه در درسشان از این مطلب عدول کردن. برای خاطر اینکه در باب وساقت روات و عدالت روات و امثال اونها باید بینیم که از چه راه حجته. آیا از راه این است که تعدیل کنه یک نفر عادل یک نفر را، یا از راه رجوع به اهل خبره است؟ مثل لغت و قول لغویین را چرا حجت میدانیم؟ از باب حصول اطمینان، چون برای اینکه اینا اهل خبره هست. یکی از دلائل و حجج ما رجوع به اهل خبره و قول اهل خبره است. ساختمانی میخوام قیمت کنیم، مثلا قاضی میخواد یک خانه را بردارد جهت بدهکاری زید، مقوم میاد خانه را قیمت میکنه، خب این خانه را به همه قیمت میپروشه، دین ادا میکنه. به طبیب میخوام مراجعه کنیم، قول طبیب از راه اهل خبره است. بنابراین ما دو باب داریم، یک باب شهادت داریم، یک باب رجوع به اهل خبره داریم. در باب شهادت باید شاهد ان حسن مطلب برای ثابت بشه تا حجت باشه. اگر ان حدسن باشه قولش حجت نیست. شهادت ان حسن باید باشه، دیده باشه، شنیده باشه. شهادت از این بابه، رجوع کردن به شاهد و بینا از این باب. اما قول اهل خبره از باب حصول اطمینانه، اون انحسن لازم نیست، اون خبرویت داره. طبیب خبرویت داره، مقوم خبرویت داره. رجوع به اهل خبره دلیلش بنای عقلاست. اگر اهل خبره مورد اطمینان باشن، ترتیب اثر میدیم و حجت میدانیم. بله، حالا اینی که رجوع کردن به اهل خبره در باب رجال مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی، علامه حلی، اینا متخصص فنن. اینا کسی اگر توصیه کنن خب برای من ثابت میشه، چون متخصصن در این رشته. مثل مقوم که متخصص، طبیب متخصص. اما علی ابن ابراهیم یک مفسر است و راوی است، و همینطور ابن قولوه. اعتماد کردن به قول اینها آیت الله خویی در جلد اول معجم رجال حدیث ذکر کرده، نه اینا وثاقت ثابت نمی کنه. ایشان در اینجا داره در معجم رجال حدیث می فرماید بینید که قاسم بن محمد جوهری در سند کامل زیارات ابن قولوه واقعه، ولی خب این کافی نیست در اینکه این شخص موثق باشه. انسه ابراهیم داوود منقری، سلیمان ابن داوود منقری موثقه، خوبه. ان سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه جز صوفی هاست، مثل سفیان ثوری. این دو نفر سفیان نام هر دو از اکابر صوفیان، البته معلوم صوفی هم انحراف داره دیگه. ان سفیان ابن عیینه، اینه که علامه حلی در خلاصه جامع الرواد گفتن که سفیان لیس من اصحابنا ولا من عدادنا، این از اصحاب ما نیستن، دو نفر صوفی هن، در عداد ما امامی هم نیستن. خب ان زهری، زهری که زهری محمد ابن مسیح ابن شهاب زهری، اینم جزء کسانی است که از علمای بوده که طرفدار بنی امیه بوده، امام سجاد علیه السلام در تحف الاول ذکر کرده، نامه نوشته به محمد اسلام زهری، چون اینا یک افرادی بودن جمع شده بودن دور بنی امیه، مطابق خواسته های اونا فتوا میدادن، مثل ابو هریره و اینا زیاد بودن. این جز اوناست، زهری جز اوناست. حضرت اونجا فرمود جعلو که قطبن ادار بکر رخا مظالمه هم، نصیحت بکنه فرمودستن که ای زهری، بنی امیه تو را قطبی قرار دادن، در محور تو آسیای مظالم خودشان را میچرخانن. جعلو که سلبن یعبرون بها، تو را نردبان قرار دادن، از نردوان وجود تو بالا می روند برای انجام ظلم های خودشان. جعلو که جسرن یعبرون نبکن، تو را پلی قرار دادن. عبارت های جالبی است برای عبور از آن و رسیدن به خواسته های خودشان. این زهریه منحرفه. خلاصه حدیث سندن چیزی، ولی حالا دقالت داره بر کیفیت دعا الاسلام. حالا دخل رجلون رجال من قریش علی ابن حسین معاصر زهری معاصر امام سجاد علیه السلام. اون نامه هم از امام سجاد بود برای زهری. رجال از قریش خدمت امام سجاد آمدن. فسألوه کیفت دعوه الی الدین، دعوت به دین به چه کیفیت باید باشه؟ قال تقول بسم الله الرحمن الرحیم ادعوک الی الله عز و جل و الی دینه. کسی بخواید دعوت کنه به دین، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم ادعوک الی الله عز و جل و الی دینه و جماعه امران. یعنی بخواید دعوت کنید دو چیز در نظر، دو چیز جامع دعوت تو باید باشه، یکی دعوت به توحید، دوم دعوت به نبوت. و جماعه امران احده هم معرفت الله عز و جل و الاخر و العمل به رضوانه. و ان معرفت الله عز و جل، خب موضوع توحید خیلی مهمه، ان یعرف بالوحدانیه و الرعفه و الرحمه و العزه و العلم و القدره و العلو و علا کل شیء و انه النافع و ضر القاهر لکل شیء الذی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. بیشتر اینها بین ما و سنی ها محل اختلافه. اونا قائلن خداوند قابل رؤیته، در دنیا نه در روز محشر خدا رو میبینن، از این روان چیزا. مسئله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اونا خب صفات نفسیه قائلن، ما قائل نیستیم. و ان صفات را ما عین ذات میدونیم، اونا از این رفعه بحثا دارن. خلاصی بحثای زیادی است در توحید. اول این، دوم و ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و ان ما جاء به هو الحق من عند الله عز و جل و ما سواه هو الباطل فاذا اجابوا الى ذلك فلهم ما للمسلمین و علیهم ما للمسلمین. اگر تو دعوت کردی به این ترتیب و به تو جواب مثبت دادن، فلهم ما للمسلمین و علیهم ما للمسلمین. این روایت را صاحب جواهران اشاره کرده در باب کیفیت دعوت به اسلام. رواه الکلینی گفتیم و رواه الشیخ. خب اولین مطلب در بحث امروز این خبر بود که عرض کردیم، خبر 11 از جلد از ما به جهاد عدو، جلد 11 وسایل. بعدن بحث کردن بر این که صاحب جواهر بحث کرده که حالا باید دعوتی به اسلام صورت بگیره در جهاد، آیا به همون سردشگر و فرمانده بگن کافیه یا باید کل رو فردن فردن از سپاه دعوت به اونا برسه؟ ایشان میگن بله بهترینه که همینطور بگیم، چون ما میخواییم با آحاد اینها جنگ کنیم، جهاد دیگه، باید در هر یک از اینا حجت تمام شده باشه. بنابراین تنها به این که اون رئیس بگیم کافی نیست، بلکه باید طوری دعوت کنیم که یک یک از اونها دعوت ما رسانده باشه. خب بنابراین به تک تک باید بگیم و تک تک با ما مواجه هن. ما هم دست به شمشیر بردیم با نمی جنگین فرد را اگه بخواهم بدون دعوت بکشیم مقصدیم. باید تمام این افراد دعوت ما را، حرفای ما را بشنون، حجت تمام بشه و یک کشتیم اندالله تعالی مسئول نباشیم. خب صاحب جواهر در اینجا در کلمات خودشان دارن که اگر یک دفعه دعوت کردیم نپذیرفتن، حالا آمدن دوباره با ما جنگ کنن، باید دعوت تکرار بشه؟ نه، ایشان گفتن به این که تسقط اعتبار وجوب علی تقدیره فی حق من عرفها به قتال سابق علیها. اگر کسی دعوت را شنیده به قتال سابق علیها، یه دفعه دوم دعوت لازم دیگه تکرار بکنیم که ساقط نشه اینجا. بعد ایشان و فقهای دیگه علامه در تذکره علامه در منتها میگن به این پیغمبر صلوات الله علیه و آله با بنی المصطلق غزوه و جنگی انجام داد، دیدی به اونا چون قبلا گفته بودن دیگه دعوت نکرد. بله ایشان میگه به این که حکاه و غیر واحدین سال جواهر من ان نبی صلی الله علیه و آله، البته اشاره میکنه به اون خبر دیروز که از باب دهم خانیم خبر دوم خبر سلمی گفتم، به اون اشاره میکنه چون اونجا هم داشتیم که قبلا گفتی دیگه لازم نیست بگین. خبر سلمی خبر دوم از باب دهم دیروز خانیم. بعد ایشان میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله با بند المستلق جنگ کرد، با هم آمنون و ابل و هم تسقه علالما و سأسله هم، پیغمبر با اونا جنگ کرد در حالی که اونا ایمن بود، یعنی قبلا نگفته بی خبر و ناگهان با حمله کرد. شتراشان آب میخوردن در اون چشمه ها و سأسله هم هم هر این و علامه در تذکره و منتها اشاره به همین جنگ دارن، این جنگ بنی المصطلق. مصطلق با صاد و تای مؤلف به کسی بیان که صدای شدید داشته باشه، این طایفه اسمش بنی المصطلق بود. یکی از چیزهایی که اینجا ذکر کردن در حالات حضرت امیر علیه السلام، شیخ مفید در ارشاد داره، شیخ مفید در ارشاد در اولش نوشته کتاب بسیار بسیار عالی نوشته درباره شناختن ائمه علیهم السلام. این کتاب رو می‌نویسم بر اساس مدارکی که حتی سنی هم قبول دارن تا کسانی مطالعه کنن ائمه را خوب بشناسن. در حالت حضرت امیر علیه السلام ایشان این جریان نوشته، منتها این غزوه بنی المصطلق را غزوه ذات و سلاسل هم میگن، بر غزوه وادی رمل هم بهش میگن، چون در یک وادی که ریگ و اینا فراوان بود واقع شده. ذات و سلاسل میگن چون برای که اینا طوری دشمن کفار خودشان را تنظیم کرده بودن که در قطار و در یک صفی مثل این که گردانهاشان را به زنجیر ببندن اونجور پشتر هم ایستاده بودن. بعد ذکر کرده قضیه پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی در مدینه بودن که سامت گفت این که طایفه بنی المصطلق اینا میخوان یک شب خون بزنن به مدینه، پیغمبر یاران پیغمبر احمد را بکشن. پیغمبر صلی الله علیه از صاحب قدرش را جمع کرد، 700 نفر بودن، گفت کی حاضره بره در مقابل این خبر. اونجا اینجور نوشته که در تفسیر صافی مفصل تر از همه است، چون سوره والعادیات اینجا نازل شده، در تفسیر سوره والعادیات تفسیر صافی مفصل تر از همه نوشته. خب پیغمبر فرمود که کی حاضره بره؟ اول ابوبکر رفت و نتانست کاری انجام بده، برگشت و بعد عمر رفت نتانست و بعد امر ابن عاص رفت نتانست، سه نفر نتانست. ولی حضرت امیرالمومنین علیه السلام از اول هم حاضر بود بره، شاید پیغمبرم نگه داشت تا معلوم بشه فضیلت علی. بالاخره برای چهارم حضرت امیرالمومنین حاضر شد بره. حضرت امیرالمومنین از یک راه دیگر رفت و بی خبر به اینا حمله کرد. جریان طور بود که سوره والعادیات اینجا نازل شده، سوره صدوم قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا. عادیات از عدوه، عدو ناقص واوی، نه ناقص یایی، والعادیات ناقص واوی، عدو یعنی دویدن، عدو با این یعنی دویدن. والعادیات ذبحا قسم به اسبه هایی که اسبه دونده، ذبح یعنی نفس نفس دادن، اسبه هایی که برای جهاد با شتاب می دویدن و نفس نفس می دن. والعادیات ذبحا فالموریات قدها، در نتیجه همین با شتاب حرکت کردن و دویدن، در نتیجه اینا سمهاشان میخورد به سنگها، سم که به سنگ ها میخورد آتشی و جرقه از سنگ ها میدرخشید. فالموریات قدها اسباب با این ترتیب با سمهای خودشان از سنگ ها آتش به وجود آوردن، افروختن. بله. فل موریات قطن، فل مغیرات صبحن، صبح اینا حمله کردن. اقاره یو غیرو یا قاره یا قاره هر دوش معنی حمله کردنه. فل مغیرات صبحن یعنی در صبح حمله کردن. خب فاثر نبه نقعن، نق یعنی گرد و غبار. در نتیجه حمله این چنین گرد و غباری را به وجود آوردن. فوسط نبه جمعن، توانستند دشمن را در میان بگیرند، دشمن را محاصره کردند. بله، این سوره والعادیات در این جریان نازل شده. در همین تفاصیلی که نام بردم، تفاصیل المیزان، تفاصیل صافی، مجموع و همه تفاصیل والعادیات را اینطور کرده. خب این سوره چند تا مطلب دلالت داره. دلالت اول اینه که همین که اینجا سوال واردیه گفتن که اینا دعوت دیگه نکردن به اسلام، یک دفعه حمله کردن ناگهانی و دشمن رو مغلوب کردن. اینا برای این جریه. مطلب دوم که دلالت داره بر عظمت جهاد و جهادگران. اونقدر جهاد در درگاه پروردگار مقدس است و مهم و با فضیلت، خداوند به اسبه های مجاهدین قسم میخوره. ولی عادیات اسبه دیگه، قسم به اسبه های دونده پرشتاب نفس زنان، به این قسم میخوره. اینا که فلموریات قد هم در نتیجه حرکت شتاب آمیز، اینها سمهاشان به سنگ ها میخوره، از اون سنگ ها جرقه آتش وجود میاد. فلموریات صبح هم، صبح حمله برشدن به دشمن. فاثر نبه نقعن، گرد قباری برانگیختن. و وسط نبه جمعن، واسه اون جهاد خودشان دشمن رو در وسط گرفتن. این دلالت این سوره، سوره صدوم قرآنه، بر عظمت جهاد خیلی فوق‌العاده است. معلومه که جهاد در درگاه پروردگار اونقدر مهم و با فضیلت. نه تنها جهادگر مهمه، بلکه آلات ابزار جهاد هم دارای فضیلته. اصلی که مرکب مجاهدینه اونقدر شرافت و فضیلت داره که خداوند به اون اسبه ها به این ترتیب سوگند یاد بکنه. خب بله بله دیگه، که ناگهانی حمله کردن ناگهانی معلوم دیگه، حمله کردن ناگهانی به من دعوتی نیست دیگه. اینا رو قفلتن و استعسل هم سالجوری و استعسل قفلتن به اینا حمله کردن. و در اینجا اسیر زیاد آوردن. همش ارشاد شیخ مفید نگاه کنید، قناعم فراوانی آوردن. حتی ایشان میگه ذات و سلاسل میگن، چون اسیرها با تناب بسته بودن مثل سلسله می آوردن، از اینجا ذات و سلاسل میگن. بله، مفسرین ما همه اینجور ذکر کردن که اینطوری و قرینه است که دعوت نبوده، چون قبلا دعوت صورت گرفته بوده. خب سام جواهر بعدا می فرمایند به این که بله خب واجب نیست. آیا مستحب؟ بله مستحبه. اگر قبلا دعوت صورت گرفته دیگه واجب نیست دعوت بشه. گفتیم مثل جنگ با ایران در نهاوند خود دعوت، چون همه مسلمان ایرانی ها می دانستن که پیغمبر است و اسلام است و قرآن است و می دانستن، قبلا گفته شده بودی. بله مستحبه. وقت در مستحب چند تبتلب ذکر کنه. یکی این که این فرمان به این که حضرت امیر المومنین در جنگ احزاب به عمر ابن عبدود قبل از کشتن گفت من تو رو دعوت کنم به اسلام، با اینکه امیر ابن عبدود خب قبلا اسلام میدانست دیگه، خودش آمده با جنگ با پیغمبر. للمحکم من فعل علی ان الاسلام عند مقاتل تم نبود. دیگر وصیت نبی صلی الله علیه و آله علی ان الاسلام گفت لا تقاتلن احدا حتی تدعو الاسلام. این خواندیم دیروز و ایروز. دیگه دعوت سلمان اهل فارس رو در یک از جنگ سلمان با اهل فارس روبرو شد، با اهل فارس دعوت شده بودن، سلمان از اونها دعوت کرد. خب این مطلب دوم بحث امروز. البته میگه که صاحب جواهد یستحب و دعا بالمعصور قبل از جنگ مستحب است که انسان به معصور یک دعایی بخواد، طور که وارد شده در خبر میمون که این خبر در باب 55 از ابواب جهاد عدو، در باب 55 از ابواب جهاد عدو خبری هست صاحب جواهر اشاره به این خبر میکنه. خبر اینه که عبدالله علیه السلام حضرت امیر علیه السلام کان ازا آراد القتال حال حاضه دعوات، این دعوت به کفار به اسلام نیست بلکه دعاست در درگاه پروردگار. اللهم انک اعلمت سبیلا من سبلک جعلت فیه رضاک. این دعا در اینه که با پروردگار مناجات کنه، پروردگار شما خود ما را دعوت به جهاد کردی، پذیرفتیم، آمدیم و اگر کشته شدیم شهادت و شهید محسوب بشیم، اگر کشته نشدیم عاقبت به خیر باشیم. و اینو مطالعه میکنید. مطلبی که به نظر رسید عرض کنید در اینجا مناسبت اینه که خب ما در اینجا بحثون که در جهاد ابتدایی که اول دعوت به اسلام بعد قتال، آیا دعوت به اسلام که ما مأموریم، مسلمان ها مأمورن کفار دعوت به اسلام بکنن بعدش جهاد بکنن، این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن مثل اقل اکثر ارتباطی، یا هر دو یک واجب مستقلی هستن؟ برای مسلمان ها دعوت کفار به اسلام یک واجب مستقلی و دو الى سبیل ربک که در روایت هم خواندیم به لحکم و الموصل هستن و جادل هم ملتی هستن، این یک زود فتوا میدید، زود فتوا. در سعی الفتوا بودن شما شکی نداریم. خلاصه ما دو مطلب داریم، موظفن مسلمان ها بر حسب روایات ما و آیات قرآن دو تو وظیفه، یکی این که کفار را دعوت به اسلام بکنن قرآن کریم و دعا صبر کنن، دوم این که اگر دعوت اثر نکرد جنگ کنن. حالا اگر ما به جنگ قدرت نداریم دعوت به اسلام نکنیم، ما وظیفه داریم با کفار بر اساس منطق و استدلال جمعیت رو تجهیز کنیم، بریم با اونا صحبت کنیم. مثلا در دنیای امروز اگر ببینید یه وقت در هلند یا کشور دیگه اهانت به پیغمبر خدا میشه، اهانت به اسلام میشه، چه اشکال داره که همیشه در حوزه ها در مراکز علمی افرادی که درس خواندن مجهز هستن به مزایا و صحبت های دیگران آگاهی داره حرکت کنن برن؟ و اگر این کار میشد خیلی توفیق حاصل میشد، مخصوصا در دنیای امروز. دیروز یه نفر میگو که من رفته بودم به قاهره، بعد رفتم به اطراف حوزه، رفتم به اسیوط، یک شهریست 30-40 کیلومتری قاهره که سیوط اهل اونجاست. من در این جلسه میگم عاشورا بود، قدر من صحبت کردم، چند تا از این سنیا بودن در اون استاد دانشگاه بودن، یکی میگو پاشد گفت بین که ما همه ما بدبختیم، ولی خود درباره علی ابن ابی طالب چیزی نشنیدیم، صحبتی نکردیم، کسی نباید ما صحبت کنه. اصلا امروز دنیا خیلی آماده است برای این جهت، اگر ما حرکت کنیم به کشورهای دیگه بریم، مثلا با این مقدمات البته با وهابیا صحبت کنیم، مثلا بریم با سنیا صحبت کنیم یا جای دیگه، حتی راجع به انقلاب فکر کنن که این انقلاب برای کشور گشایی بوده چی بوده، این خیلی نتیجه بخشه. بنابراین میشه گفت بین که این دعوت کفار به اسلام مقدمه منحصر به جهاد نیست که، البته از اون طرف ولی جهاد بدون دعوت نباید باشه، اما احتمال نیست که دعوت هم بدون جهاد نباید باشه. خیلی جا هست که جهاد فراهم نیست برای ما، امکان نداره، قدرتش نداریم در بیفتیم به اونا. اون جهاد آخر الدواء الکیه که گفتیم قبلا، اما اگر نخیرید برای دعوت افراد داشته باشیم بسیار بسیار کار خوبیه. به نظر بنده میرسه که حتی بعضی از روایات اون جهاد را هم نداشت. اون که الان امروز خواندیم خبر اول از باب 11 اصلا جهاد نیست اینجا. میگه کیفت دعوه به اسلام، میفهمد اینجور دعوت که مثل نمیگه بعدش خونشانه بریزین جهاد کنید باشه درگیر بشین. اون خبری که 4-5 سفر ما خواندیم اون همینطور بود. از حضرت پرسیدن که جهاد چطور؟ جهاد مراتب داره، خودش یه مرتبه از جهاده، همین دعوت به اسلام خود یه مرتبه از جهاده. بنابراین میتوان گفت که این دو چیز اینطور نیست که از همدیگه منفک نباید باشن، نه، دو تا مرحله است. ممکن شد هر دو رو انجام بدید، ممکن نشد همون مرحله اول کافی است. حالا بقیه این انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وآل محمد.